چهارشنبه بس تا چه پنجشنبه بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی ول کن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلوا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
به 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 به، سلام به همگی، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی. امروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1402 هم از این لحظه همراه شما هستیم تا ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا. خب میدونید که این برنامه طنز رادیو فرداست و ما اینجا سعی میکنیم با خبرها شوخی کنیم، یا به نوعی خبرها رو همجوری که همیشه هم گفتم یه جورایی بیاریم اینجا، یه نمک فلفلی بهش بزنیم، یه ادویه بهش بزنیم، کمی قابل خوردنش کنیم. حالا ما میگیم و میخندیم ولی اونا دارن عمل میکنن. میدونید چیو میگم؟ این که مثلا رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته در طرح حمایت از فرزندآوری و افزایش جمعیت بیش از 20,000 نفر زمین دریافت کردند و 10,000 نفر هم در روزهای آینده زمین دریافت میکنن. ایشون البته اضافه کرده که در راستای حمایت از فرزندآوری 200,000 خودرو هم به متقاضیان داده شده. حالا من نمیدونم این طرح چجوری انجام میشه، یعنی ملت همیشه در تخت اول بارور میشن بعد میان زمین و ماشینا رو میگیرن، یا اول اونا رو میگیرن بعد با رمز یا صاحب زایمان عملیاتو شروع میکنن. من نمیدونم این تو، ببین این تو مملکتی داره اتفاق میفته که گفته میشه توش 4 میلیون دانش آموز با شروع سال تحصیلی به مدرسه نرفتن و از تحصیل باز موندن، که البته از این 4 میلیون اون یارو مثلا وزیر آموزش پرورششون فقط 200,000 نفرشو تایید کرده، که خب همینم باعث خجالتشون باید باشه. حالا اینو میزنین زیرش، چونه میزنین 4 میلیون نیست، کمتره. این که نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس خودتون گفته که با گذشت یک هفته از سال تحصیلی جدید 23,000 کلاس درس معلم ندارن چی؟ اونم زیاد گفته؟ البته خب از نظر شما که فرزندآوری تو این شرایط حتما خیلی مهمتره، اصلا اهمیتی نداره کم و زیادش دیگه. اولویت شما افزایش گله‌ای جمعیته و زمینا و ماشینا رو بدید تا وقتی که دیگه چیزی برای دادن نداشته باشی. بله بریم بریم ببینیم که در این یک هفته‌ای که نبودیم دیگه چه خبر ها بوده. برو بریم. ما که نبودیم، مش ابرام بعد از سفرش به اون سر جهان پاشد رفت نصف جهان، یعنی کجا؟ اصفهان. بعد اونجا یه حرفایی از رشد و پیشرفت ایران اسلامی زد که میگن از اون روستا حالا منار جنبون داره به رکتنس میزنه، میگه مش ابرام چه کرده، همه رو گیج و ویج کرده اینا.
وقتی ما اعلام میکنیم در بهار امسال رشد اقتصادی ما طبق اعلام مرکز آمار، طبق اعلام بانک مرکزی 6.7% رسیده، طبق اعلام بانک مرکزی 6.2%، طبق اعلام مرکز آمار بیش از 7% رسیده. این دشمن رو گیج میکنه.
نه بابا، مطمئنی فقط دشمن رو گیج میکنه؟ آخه این حرفات مردم هم گیج میکنه، الان منم گیج شدم. الان مردم یه نگاهی به سفرهشون میندازن، یه نگاهی به قیمتای بازار میندازن، یه نگاهی به عددهایی که تو میگی میندازن، خب گیج میشن دیگه. بعد لامصب شما سر اعلام یه عدد از رشد اقتصادی هم تفاهم ندارین، یکی میگه 6.2%، یکی میگه بیش از 7%، بعد میگه دشمن گیج شده. والا گیج بیشتر به اونی میخوره که برای خالی بندی هم نمیتونه روی یه عدد با خودش به تفاهم برسه.
مگه میشه کشوری در حال تحریم تهدید این میزان پیشرفت و رشد داشته باشه؟
اوه مای تموم گادها، این که همینجوری برای خودش داره ادامه میده هنوز. چی میگی بابا بی زبون؟ باشه مشبران با اصلا تو خوبی، هر چی تو میگی درسته، دشمن گیج شده، ما هم داریم پیشرفت میکنیم. اون دشمنه که داره التماس میکنه پولای بلوکه شدهش از بانکای ایرانی آزاد کنه، دشمنه که تو ساختن یه ماشین برای مردمش مونده، دشمنه که نرخ تورم مواد غذاییش 46% گیج شدن دیگه، طبیعیه اینجوری بشن. میگم راستی رئیس جمهوریت کی تمام میشه دشمن از گیجی در بیاد ما هم یه نفسی بکشیم ها؟ راستش ما که نبودیم، یه اتفاق خطرناکی هم افتاد. اگه ناراحتی قلبی، عصبی، عروقی، گوارشی، کلیوی اینا دارید، خلاصه یه مقدار با احتیاط گوش بدین. سربسته بگم آخوندا شوخی دستی با اجنه رو هم آنلاک کردن اینا.
البته اینم تو پرانتز بگم چون خیلی دارن از من سوال میکنن.
آها.
پرانتزی بگم
بگو.
بله بله بله، سر شوخی داره یه خورده باز میشه تو بحث جن.
نه.
خب حضرت آقا هم اخیراً هی میگن شیاطین جنی، خب یه خود سر شوخی باز شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا توبه توبه. آخه شوخی شوخی با جنم شوخی؟ میگی یه خورده سر شوخی با جن باز شده؟ آقا این آخوندا دارن چیکار میکنن؟ من نمیدونم، احتمالاً فعلا در حد متلک و زبون در آوردن و اینا باشه که یواش یواش داره به سمت شوخی دستی کشیده میشه. خب چه کاریه؟ ما که همیشه برای هر نوع البته شوخی زبانی دستی فلان اینا همه چی حاضر آماده ایم، ولی آخه با جنم شوخی؟ ای خدا اون روی سگ این جنا بالا بیاد بزنن آخونده رو هشتر پشتر کنن. حالا گوش بدین ادامه شو.
ما از اهل فنشم پرسیدیم، میپرسیم، میگن یه خورده جریان یهود داره روی این زمینه کار میکنه.
آها.
کار جدی هم داره میکنه.
جدی
بحث دقیقا شیاطین جن.
اوه بازم پای اسرائیل وسطه. منتها من نگرفتم اونا دارن شوخی میکنن با اجنه، اجنه هم خب با اینا شوخی میکنن. الان ما چی؟ ما چه سر پیازیم تای پیازیم بابا؟ همینجوری شب میخوایم بریم توالت ترس داریم جن یهو نپره جلومون. حالا دیگه سر شوخی هم دیگه وا شده هیچی. اجنه محترم، ما شوخی نداریم با شما، با خود آخوندا شوخی کنین لطفا. اتفاقا اونا خودشون تنشون میخوره برای شوخی های خرکی و اینا. دیگه من چه میدونم دیگه، تو راه مسترا نصف شب دوتا پس گردنی از طرف ما بزنیم بهشون، یه انگولی چیزی. خلاصه آخوندم از خودتونه دیگه، میخوام بگم راحت باشین. اما حیف حیف، چون واقعا اینا توهمات آخونده، یعنی اجنه ببین پاشون رو ایران نمیذارن حتی اگه اسرائیل چمدون چمدون دلار بهشون بده. حاج آقا قاسمیان رئیس کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس، با این وضعیتی که شما و رفقات برای مردم ایران ساختین، جنا بیان ایران دو تا سم دارن، دو تا سم دیگه هم قرض میکنن فرار میکنن. یعنی اولش فکر میکنن شوخیه، ولی میان میبینن شما چه بلایی سر مملکت آوردین دیگه. بعد حالا من نمیدونم دوم دارن یا نه، ولی احتمالاً دارن دیگه، دومشون رو میذارن رو کولشون ده فرار. آره آقا جان. بله ما که نبودیم، تو مشهد برادران دلواپس و ولایی ظاهرا در یک همایش مربوط به دندان پزشکی 4 تا تار موی زنونه دیدن و شیه کشان، یعنی نه ببخشید چی میگن؟ سیه کشان، همون، به محل همایش یورش آوردن و اینجوری شد که مجری همایش مجبور شد بره پشت بلنگو و اینچنین خاتمه همایش رو اعلام کنه.
آخه اصلا تو خیلی متشکرم، بعد کنگره رو کات کنم.
ای بابا،
من
واسه
تو که نمیخوام لحظه
هستم، یعنی چی آخه؟ نه آخه نمیشه. ای بابا،
من واسه تو متشکرم، همه تلاش میکردیم احترام بذاریم حضور شما، حیرتن هر چیزی داشتیم اینجا ارائه کردیم.
ای بابا،
من واسه تو خیلی متشکرم، یه
وقتی بله حیرت انگیز اینجاست که تو این همایش همزمان داشتن ظاهرا دندون یک بیمار رو هم درست میکردن، لایف در حال پخش بوده. اون بنده خدا هم قسمتش این بود نصف کارا از روی تخت بلند شه، بقیه کار دندونش رو ایشالله دیگه توی همایش دیگه تموم کنن دیگه. چرا؟ چون یه عده ظاهرا هیدر گویان پشت در بودن که اگه دو دقیقه دیگه جمع نشه ما میایم خودمون جمعش میکنیم. دیدین دیگه چقدر مجری معذب بود و ابراز شرمندگی میکرد و اینا، حقم داشت دیگه. فکر کن یه تعدادی دکتر و فوق تخصص نشستن دارن همایش پزشکی برگزار میکنن، بعد یه عده هیدر گویان به خاطر 4 تا تار مو میریزن که تعطیلش کنن. بله دیگه، در قلمرو به فرمان روایی شیخ علم الهدا انتظار صحنه های عجیب تر و شرم‌آورتر از این هم هست. البته ظاهرا فقط هم مخصوص مشهد نیست و پلم کردن واحدهای تجاری و محل کسب مردم هم شکر خدا با قدرت در همه شهرها ادامه داره و این هفته اعلام شد مثلا فقط در استان گیلان در مدت 5 ماه نزدیک 1000 واحد صنفی تعطیل شده به خاطر حجاب. شعار جمهوری اسلامی هم دیگه فکر کنم کم کم دیگه باید تغییر کنه به این جمله که پلم میکنم پس هستم، چون اینا واقعا فقط برای اینکه نشون بدن هستن و کم نیاوردن هی هر از گاهی این چون این حرکات محیر العقولی ازشون سر میزنه دیگه. باشه شما هستین، ولی خب مردم هم هستن و تلاش میکنن حق و حقوق بدیهی خودشون ازتون پس بگیرن. این خط این نشون. بله
کمون ابرو ایار کمرو تا میخوام نگات کنم میگی ازم رو خوش برا رو بلند گیسو تو کار کردی بگیرم از همه رو دل به دلت داره لاهی بین من و تو نیست دلاهی عاشقم شگاه بگاهی به ما کن یعنی نگاهی حال دلم خوب میشه وقتی تو خوشحال و رو بداهی تو مثل یه تیکه ماهی بدونت بشم ملاهی دل به دلت داره لاهی بین من و تو نیست دلاهی عاشقم شگاه بگاهی
سلام علیکم. سلام ملینا خانم.
سلام،
شبت بخیر، چه خبر؟ دنیا دستی که.
سلام به تو فرشید، سلام به همه. خبر همین که واقعا این نسل زد ترکوندن.
نسل زد یعنی همین بچهای دهه 80 خودمون دیگه.
بله بله،
اونا که با یه کارایی میکنن ما این همه سال دوره هم به فکرمون نرسیده بود.
آه.
این دفعه چیکار کردن؟
خب ببین 6 تا جوون پرتغالی بین 11 تا 24 سال خب؟ از 32 تا کشور شکایت کردن.
جان واسه چی؟ بعد چرا 32 تا کشور؟
ببین چون این دولت‌ها بابت عملکرد غلط و خطر آفرینشون تغییرات آب و هوایی زیادی رو ایجاد کردن
خب؟
و طبق اون توافق پاریس نتونستن گازهای گلخونه‌ای رو که قولشو داده بودن کمتر کنن.
آها.
و کلی ترس و دلهوره و نگرانی رو به دل این نسل انداختن.
نه خب واقعا حق دارن، اینا قراره تو این دنیا زندگی کنن دیگه.
حالا ما هم داریم زندگی می‌کنیم، درسته نسل زد نیستیم ولی به خود هنوز جوونیم.
حالا از چه کشورهایی شکایت کردن؟ بعد به کجا شکایت کردن؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا. آها. به اضافه روسیه، ترکیه، بریتانیا، نروژ و سوئیس. شکایتشون هم توی دادگاه حقوق بشر اروپا تو استراسبورگ فرانسه ثبت شده. بعد تازه میدونی چی جالبه؟
کل این ماجرا که جالبه، حالا اون جالبی که تو میخوای بگی چیه؟
آره کلش جالبه. آره. جالب ترش اینه که 3 نفر از این 6 نفر خواهر و برادرن. دو تا خواهر 24 و 11 ساله و یه برادر 20 ساله.
خانوادگی علیه 32 تا کشور بلند شده.
اینجوریه دیگه.
ولی این یعنی اولین پرونده این مدلیه که توی دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت شده. داره
بله دقیقاً.
کی برگزار شده؟
جلسه اولش همین هفته پیش بوده ولی خب حالا باید ثبت کنیم و اگه این پرونده موفقیت آمیز باشه میتونه واسه این دولت‌ها پیامدهای قانونی داشته باشه.
عجب. بعد وکلای دولت‌ها چی ادعاشون چیه؟
اونا که ادعا میکنن شاکی‌ها به اندازه کافی ثابت نکردن که تغییرات آب و هوایی تهدید جدی برای سلامت انسان داره.
دیگه چه جوری ثابت کنن دیگه؟ همین چند وقت پیش اعلام شد تابستون امسال گرم‌ترین تابستون تاریخ بوده دیگه.
بله تازه در ادامهش گفتن سیاست‌های آب و هوا خارج از صلاحیت دادگاه حقوق بشر اروپا است.
خب اون که کار وکیلاست، از کارخونه آدامسازی هم شکایت کنی سری میگن مسائل آدامسی در صلاحیت این دادگاه نیست.
آره دیگه، ببین ایشالله در قدم بعدی بچه‌ها میرن سراغ وکیلا.
عجب بابا، ولی سخت شد. یعنی این 32 تا کشور، اونم این کشورهای اروپایی به علاوه روسیه و سوئیس، اصلا همون سوئیس که کلا تو همه چی بی‌طرفه مگه کسی از پسش برمیاد؟
ببین اگه این 6 تا بچه‌ن که به نظر من برمیاد. ببین میگم بیا تصور کنیم این یه تیم فوتباله.
آها یعنی این 6 تا جزء تیم ملی جوانان پرتغالن؟
آره آره، یعنی مسابقات تغییرات آب و هوایی اینا دارن میگن دولت‌ها باید بیشتر انرژی بذارن تا از گرمایش زمین جلوگیری کنن. آها
بعد اگه تیم جوانان پرتغال ببره که دیگه این توبمری از اون توبمری‌ها نیست واسه دولت‌ها که.
آها دقیقاً. و اگه بچه‌ها ببازن شاید اینجوری این دولت‌ها به تغییرات آب و هوایی بیشتر توجه کنن.
خیلی خوب باشه، ما که از همین الان این شیپورامونو برمی‌داریم می‌زنیم به افتخار این بچه‌های نسل زد.
بله.
پرتغال. اگه دادگاه هم همراهی نکنه دیگه بعد برای داور شعار بزنن.
آخ اونا این... اصلا قابل پخش نیستن.
نه میگن داور داور عزیزم دقت کن.
آ بله خیالم راحت شد.
داور عزیزم دقت کن. پرتغال.
درد و دل میکنم با تو، نه نه رو بمون اینجا تو، صحبتای تند بنده کج نکنه ابروهاتو، من برام اشتهات مثل ماره، نیش تو نداره راه چاره، تا بخوام به خودم هم به جنبم دل شده این وسطی که پاره، تو لبات یه چیزی داره میگه گوش من ولی تو باغ دیگه، من تلسم کلماتم میکشی آخرش ما رو دیگه،
خب 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 ما که نبودیم. جمیله علم الهدا دوباره عنوان بانوی اولیه نظام رو تعارف زد به زن خامنه ای، وزیر علوم اومد گفت ما ایرانی ها آیکیومون تو دنیا از همه بالاتره و حتی مختره موبایل رو ایرونی دونست. خبر اومد دو تا از پسرای معاون اول قوه قضاییه به علت خوردن همش 20,000 میلیارد تومان ماه هاست بازداشت شدن و حسن خمینی هم اومد اعلام تعجب کرد که مردم چرا به علت مشکلات همش دارن با روح پدر بزرگش احوال پرسی میکنن. شما تو این هفته چی دیدین و شنیدین که بخواین با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی بولون بده اون رادیو رفت.
به محض اینکه یکی از خانم‌های خارجی از ایشون به عنوان بانوی اول یاد می‌کردن، تأکید می‌کرد ایشون که من یه معلم در دانشگاه پیش نیستم.
وقتی من سخنرانی مجری به اشتباه ایشون رو معرفی می‌کنه بانوی اول، اون اصطلاحی که فرمودید اصطلاح اشتباهی بود که مجری استفاده کرد.
اول که مامان و بابا میگفتن برو خوبه نیما رو ببین، دم رفتنا همشو زدن از زیر گریه، نه نمیخواد بری شهر غریب و اینا، 10 سال منتظرشون ببینم.
الان دقیقه 90 گنزل سه گذاشتم یا وانو آنو را نمیدم.
ما از ساعت 3 تا حالا این جاییم، داریم کل ورزشگاه رو دور ورزشگاه تا بدیم، واقعا مثل یه درد، اصلا من بغض گلما گرفته نمیتونم حرف بزنم. چرا ما نباید بتونیم بریم بازی تیممون رو ببینیم؟ واقعا چرا ما نمیتونیم؟ چرا کسی نمیاد از ما حمایت کنه که ما بریم داخل؟
اما یکی از چهره های یک کتاز این چند هفته بانو جمیله علم الهدا بود که هم با شوهرش باشد رفت سازمان ملل با رسانه های غربی مصاحبه کرد، هم این هفته رفت مشهد یه همایشی برگزار کرد به اسم خورشید و در حالی که زنان خارجی حاضر در این مراسم به قول نظام رسما شل حجاب بودن، یه سخنرانی کرد و دوباره موضوع بانوی اول جمهوری اسلامی رو خودش اینجوری کشید وسط.
متوجه شدم که منو به عنوان بانوی اول معرفی کردم.
آخه
لازم است که برای شما توضیح بدم که در ساختار جمهوری اسلامی بانوی اول همسر رهبر هستم.
اوه اوه، یه جوری تعارفتی که پاره میکنن که کدومشون بانوی اولا، انگار مثلا حالا چه دانشمنده و فرهیخته هایی هم هستن. لام هسته با شما دوتا دیگه، تنها چیزی که خودتون به دنیا نشون دادین یه دونه دماغ بوده که الله چادر زده بیرون. حالا چه تو باشی چه خجسته خانم زن معظمله، لقب دماغ اول به نظرم بیشتر برازنده تونه. والا یه جوری هم به هم تعارف میزنن انگار نه انگار همین ایشون دختر اون حاجی علم الهدا نماینده طالبان در خراسان و زن مشبرام حکم اعدام صادر کنه. اون یکی خجسته خانم هم که فکر کنم خود معظمله هم آخرین بار تو مراسم عقد آقا مجتبی دیدتش، اصلا کسی نمیدونه کیه چیه، اصلا چه شکلی دماغش. حتی البته اینکه جمیل خانم اصرار داره بگه زن معظمله نظام بانوی اوله، ببین یه نکته ظریفی هم توش داره ها. این هفته هاتف صالحی خبرنگار توی شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر خدا بیامرز نوشت وحید حقانیان چندی پیش به حقیر گفت در سال 96 ابراهیم رئیسی به طور خصوصی از من راجع به آینده سیاسی و رهبر شدنش نظرخواهی کرد. وحید حقانیان یا همون سردار وحیدو که میشناسید، که اگه به اسم نمیشناسین قیافش رو حتما دیدین دیگه، یه کچله هست قد بلند عینک هم میزنه همیشه پشت سر معظمله، این همونه. بله، یعنی که مشبرام حداقل از سال 96 داره خودشو گرم میکنه که معظمله بعدی بشه. اگرم مشبرام معظمله بشه خب اون وقت بانوی اول کی میشه؟ به قول خارجی ها تکنیکالی جمیل خانوم بانوی اول میشه. خلاصه که این جمیل خانم همین اینجوری، ببین همینجوری خالی خالی بانوی اولی رو ول نمیکنه که. راستی اینم بگم، بعد از اون خبری که اون آقای خبرنگار درباره نظرخواهی مشبرام از سردار وحید درباره معظمله شدنش داد، سردار وحید به شدت این موضوع رو اومد تکذیب کرد ها، و گفت همچین صحبتی رد و بدل نشده. طبیعیه دیگه که خب دوباره اینجا آقای خبرنگار نوشت آیا اجازه می‌فرمایید فایل صوتی اظهاراتتان با محوریت مشورت ابراهیم رئیسی با جناب عالی پیرامون آینده سیاسی اش را منتشر نمایم؟ جالبه دیگه، ببین اینا هم دنیایی دارن واسه خودشون دیگه، توی وضعیتی که خود معظمله فعلی مطمئن نیست آخر عمرش معظمله میمونه یا نه، بعد مشبرام و زنش تو فکر نمیدونم پسا معظملهی و رهبری و بانوی اولی و این داستانا. شما فعلا قاچ زینو بچست از سواری پیشکش.
هر دفعه دیدمتون چشم زیاد زودی قصر در رفته، در نرو دل برکم این دل من از کف کل میفته، یه سر و هزار و یک سودا به سرداریش، تو فقط از دل دیوون خبرداری. من اگه باشه تو رو قبل و حسارت میکنم، ای نظر پا به فراراه و شکارت میکنم، به من اگه باشه دل و جونم و به نامت میکنم، به من اگه باشه تو رو قبل و حسارت میکنم، ای نظر پا به فراراه و شکارت میکنم، هر جوری عاشقیم و من به تو ثابت میکنم.
به نظر من ما واقعا به یه بانوی اول مثل جمیله نیاز داشتیم.
جمیله که عالیه، رفته بابا کرمشو دیدی؟ بابا کرم دوست دارم.
به بابا کرم چیه؟ زن رئیسی رو میگم، دختر علم الهدا.
واقعا میخواد برخصه جای دست بکنم باید سینه بزنی
دربیت حکی جمیله است که نمیرخصه، بانوی اول مملکت رو.
من باورم نمیشه
این که بانوی اول کشوره.
نه این که علم الهدا اسم دخترشو گذاشته جمیله.
آها با چشم اگه محوش و پریوش که نذاشته.
به خدا اینه زمانش همه علخور اهل کافه و رخص و مشتی بودن، بعد انقلاب دیدن نون تو مفخوریه آخون شدن.
آره حیف شد، این هم شانس ماست دیگه.
شانس رو قسمت میکردم و تو صف دستشویی بودیم،
ولی همین که بانوی اول داریم خودش خوبه. البته هنوز قطعی نیست کی باشه.
چرا قدیمی؟
جمیله خودش میگه به من نگین بانوی اول، زنت خامنه ای بانوی اوله.
خب یکیشون بانوی اول وایسه، یکیشون هم بشه بانوی آخر، بس نداره که.
بانوی آخر دیگه چیه؟
همون که تای سر وای میسه کسی فرار نکنه دیگه. اتفاقا بانوی آخر کارش مهمتره.
صافیه؟
یه دونه بخوای نه، حالا چند رو میخوای؟
دوتا، دو رو خاشخاشی لطفا.
پس برو تای سر پشت سر اون خاشخاشی که نوک دماغش بیرونه وایسا.
بی زحمت برشته باشی. خانم ببخشید من پشت شمام. خب
مراقب باش خانم، این سنجم دست دست بیقرار داره، دست از با خط و کم بزن تو گوشه.
بی ادب، چرا منو جلوی بانوی آخر خراب میکنی؟
خوب میکنم،
من با تو شوخی دارم، با زن رئیسی که ندارم. بفهم نفهم،
شوخی میکنم، من شخصیتی تو رو میشناسم.
نوکرتم. ببخشید خانم، اتکلاتون رو از مشهد خریدین؟ بو شله زرد میده.
نایز آقا،
میام سر صف میزنم دهنتو. چیکار داری به ته صف؟
ببخشید خانم، این ذاتم بی شعوره، فکر میکنم شما بوی شله زرد میدید ولی نمیدونه شما بو گلاب میدید.
بزا بیام جلو گلابو نشونت میدم. بزا بزا بیام.
آی مجد بیا آقا، داره صفو به هم میزنه، نذارین بیا جلو. لازم گلاب بو کردنیه، نشون دادنی نیست.
پس بیا 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 بو کن، بیا. آها بیا.
چیکار کردی؟ آی دکتر، بی ادب دوباره کشید پایی.
خودت گفتی نشونش بده.
جلو بانی اول علم و جلو بفهمه پالت میکنه.
آره نبی تربیت، بگو باهات برخورد انقلابی میکنه.
دکتر بیا اینو ببین، ببندی بکن.
باشه بابا، خود بانوی اول فهمید دیوونه هم انقدر بهش بر نخورد که به تو برخورد. تو حالا هر روز هم میبینی ها بچه‌نه.
شد اگه مال من چه اون چه شد، حس کنم دلت فقط منو میخواد. چی میشد اگه باشی تو فالم، تا خوب چه حالم، دوست دارم زیاد. چی میشد اگه مال من چی تو یکی، بعد از اون دیگه هرچی تو بگی. آخه چی میشد اگه بمونی با من، که بی تو واقعا ندارم زندگی. رویایی دنیا به شرطی که تو باشی، بخوای تو قلبم جاشی واسه همیشه. رویایی دنیا تا وقتی باشم پیشت، تو این دلم آتیشت خاموش نمیشه.
سلام علیکم،
چطوری؟ خوبی؟
قربونت برم
آقا. من داشتم به این فکر میکردم که
چی؟
مثلا مشترک مورد نظر خاموش میباشد. نمیدونم
کی خاموش؟
مشترک مورد نظر اشغال میباشد.
خب
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش. اینا چرا با صدا زنونه است؟ آقا مگه چیز نیست؟ مگه تحریک پذیر نیست برای اینا؟
خب
یه این صدا مردونه کنن دیگه. به MTN ایرانسل خوش آمدی، به شرکت همراه اول خوش آمدی. اینا همه زنونه است چرا؟
بله. خیلی ممنونم. حالا یه چیزی همین وسط هست که اینا حواسشون نیست باش تحریک بشن، شما یادشون بیار. خب نکنید، نکنیم، نکنند. تحریک منظورمه. فردا صدای پیشفرض همه اینا باید میشه مثلا صدای احمد خاتمی و علم الهدا و اینا. به خدا والا. مرسی از تماسه. خب حتما دیگه همه در مورد حواشی که چه عرض کنم متن حیرت انگیز مسابقه سپاهان اصفهان با الاتحاد عربستان شنیدید و دیدید. حالا منتها برای اون دوستانی که حالا خیلی شاید پیگیر نبودن، من عرض میکنم که این مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار بود دوشنبه شب توی ورزشگاه نقش جهان اصفهان بین این دوتا تیم برگزار بشه، که یهو خبر رسید مسابقه به علت عدم حضور تیم الاتحاد در زمین لغو شده و اون همه تماشاگر مشتاق اصفهانی که رفته بودن بازی این تیم پرستاره رو در برابر تیم شهرشون ببینن با دست خالی به خونه هاشون برگشتن. حالا دلیل چی بود؟ قاسم نظام که ماشاءالله در زمان زنده بودنش اونجوری دستش توی هر فتنه و بلوایی تو ایران و منطقه دراز بود، الان هم که کشته شده هنوز از در و دیوار شهرش میرسه به مردم و مملکت. قضیه اینه که پاچمالایی که مدیریت ورزشگاه و البته باشگاه سپاهان رو بر عهده دارن، یه مدتی هست که رفتن یه سردیس از قاسم نظام درست کردن، گذاشتن کنار زمین این ورزشگاه. عربستانی هم که خب میدونید اصولا نشون دادن با هر چی نظام کنار بیان با قاسمش کنار نمیان. هر جایی هم که حتی عکس دماغ اون رفته بر باد باشه هم آلرژی سلیمانیشون عود میکنه. همونطور که چند وقت پیش هم تو ساختمون وزارت خارجه ایران حاضر نشدن جایی که عکس این یارو هست برن نشست خبری رسمی برگزار کنن، این هم همونطوریه. خلاصه که اونا نرفتن تو زمین که هیچ، سریع هم برگشتن فرودگاه و اصفهان رو به قصد جده ترک کردن تا نشون بدن سر این مسئله اصلا شوخی پوخی ندارن. ماجرا رو حالا از زبان ساکت مدیر عامل سپاهان بشنویم.
در نزدیکی های مسابقه اطلاع داده شد که مسک دوستان با نگاهی خاص و یه طرح موارد غیر ورزشی قصد عدم حضور در زمین رو دارن.
خب
که به هر حال من در ورزشگاه و در قسمت مربوطه در دفتر نماینده افسی حضور پیدا کردیم. موضوعی را ایشون مطرح کرد که خب خارج عرف مسائل ورزشی بود و اون چیزی که در ورزشگاه دیده شده بود، تایید شده بود رو بعضی از اعضای تیم علی‌الظاهر به چالش کشیده بودند که خب چنین اقدام اصلاحی در این شرایط در حضور 50,000 تماشاگر طبیعتاً امکانش فراهم نبود.
بله، به هر حال ظاهراً اینجور که گفته میشه اعتراض الاتحادیه از روز قبل به سپاهان اعلام شده و از اونا خواستن اون سر و کله قاسم رو همونجا بردارن. سپاهان هم دو تا را بیشتر نداشته، یا اینکه باید سر سردارشون رو با خفت برمی‌داشتن ببرن بذارن تو انباری، یا هم که همین کاری رو بکنن که کردن، یعنی اعتراض رو به هیچ جاشون نگیرن، بازی کنسل بشه. با توجه به قوانین فیفا هم احتمال اینکه رأی AFC به اعلام نتیجه 3-0 به نفع الاتحاد یا برگزاری بازی در زمین بیطرف به خاطر تخلف سپاهان داده بشه زیاده، چون استفاده از نمادهای سیاسی نظامی اینجور چیزا طبق قوانین فیفا توی محیطهای ورزشی اصلا ممنوعه. و حالا در مورد قاسم نظام هم که اصلا برای اونا فرقی نداره، شما مجسمه ابوبکر بغدادی و بن لادن رو بذاری کنار زمین یا قاسمو. حالا نکته جالب دیگه هم اینه که ماجرا انقدر بوش بده و باعث خجالت خودشون شده که هم آقای ساکت مدیر عامل سپاهان و هم تقریبا همه بخش‌های خبری صدا و سیما اصلا به طور مستقیم تو توضیحات و خبرهاشون به سردیس قاسم اشاره هم نمی‌کنن. دیدید دیگه، شنیدید دیگه، اصلا حرفی نزد ازش. و همینجوری که شنیدید خیلی کلی و سودزنان از کنار نام بردن از قاسمشون هم رد میشن. بامزه است دیگه، یعنی یه جورای قاسمه رو دست خودشون هم مونده، نمی‌دونن چیکارش کنن. خودشون تبدیلش کردن به نماد نظام، ولی حالا خودشون هم موندن تو محافل بین المللی اینو کجاشون بذارن؟ یعنی قشنگ قاسم شده مستاق اونی که بودنش فاجعه است، نبودنش هم فاجعه است برای اینا ظاهرا. در نهایت به نظر میاد برنده نهایی این مسئله هم عربستانی ها هستن، چون هم میتونن بدون هیچ زحمتی یه بازی خارج از خونه در برابر یه حریف قدر رو 3-0 کنن و همین که این همه دردسر و آبروریزی رو به نظام تحمیل کنن. دیگه برای اینا ببین خجالت آورتر از اینکه تماشاگرای اصفهانی شروع کنن به پرت کردن بطری آب به سمت سردیس قاسم نظام و اینجوری شعار بدن نیست که.
فوتبال با سیاست نمیخواد.
فوتبال با سیاست نمیخوایم، نمیخوان.
فوتبال با سیاست نمیخواد.
تموم شد دارم.
فوتبال با سیاست.
بله. دیگه خجالت آورتر از این واقعا. از طرف دیگه هم تو همین وضع تماشاگرها رفتن سراغ آیت الله دیکتاتور و بازم باهاش احوالپرسی مبسوطی کردن.
بفهم.
بله، و البته از گذشتگان و در گذشتگان هم یادی کردن توی همین استادیوم. فکر کنم پیش خودشون گفتن مجسمه سردار میذاریم اون بغل، یه شاخه گل هم دست بازیکن ها میدیم ببرن بذارن دم سر سردار، چه بسا اگه پاداد اصلا بین دو نیمه هم یه سلام فرماندهی هم پخش میکنیم، بعد هم تصاویر میبریم و این پیروزی بزرگ تبلیغاتی خون بر شمشیر رو نشون آقامون میدیم، ایشون هم یه چفیه که به خودش مالیده رو پرت میکنه سمتمون میگه صحنه را دیدم آورین. ولی خب تیرشون به سنگ خورد و الان هم چوبو خوردن هم پیازو. البته خب چیزای دیگه ای هم خوردن تو منو هست که به احتمال زیاد به زودی و بعد از اعلام نتیجه و رأی AFC براشون سرو میشه که ایشالا بخورن نوش جونشون. خلایق هرچه لایق. حالا بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی ببینیم دیگه در ورزش این هفته چه خبرها بوده.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر تو سعید پیرمحمویی عزیز، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشید منافی عزیز، خیلی مخلصیم باربان.
خب خیلی باز دوباره این هفته خبر ورزشی زیاد داشتیم، این بازیایی که انجام شد حاشیه زیاد داشت، خصوصا این بازی سپاهان. یه خورده بیشتر از حواشیش برامون بگو.
خب بازی سپاهان که خودت توضیح دادی که چه اتفاقاتی در موردش افتاد که این بازی لغو شد دیگه داده تماشاگران در اومده بود دیگه، میگفتن آقا این مجسمه رو برش دار ببر بیرون بازی رو ببینیم بابا. آخه چه داشت؟
آره میگفتن برش دار، برش دار، بشنویم یه ذره بشنویم. البته میشه که به اینجا هم خط نشد دیگه، به فوش و اینا هم کشید.
آره حالا
آره به اینجا هم آره دیگه.
خب شاکرم دیگه، اومدم برم بازی آره ببینم این همه ستاره رو ببینم و خب نشده به خاطر یه مجسمه و یه سری نمادهای دیگه که اونجا گذاشته بودن، بازی لغو شده.
آره
و از همه بدتر هم اینه که خب ملت رو گذاشتن سر کار دیگه فرشید، یعنی از شب قبل اینا داستان داشتن برای اینکه بخوان این بازی لغو بشه. الاتحاد بهشون آلارم داده بود، خود ناظر کنفدراسیون فوتبال سیام بهشون آلارم داده بود که نباید این اتفاق بیفته و اینها. و اصلا جالبه که فرشید حتی تیم داوری هم نیومده بودن تو استادیوم. بله این میدونه
به همین دلیل
دقیقاً میدونستن که این بازی به این دلایل لغو خواهد شد. و نکته‌ای که الان من خیلی نگرانشم، همینجا یه فراخوان بده اگر این گم شده رو کسی پیدا کرد به ما خبر بده، مهدی تاج.
حالا اینجا فراخوان همینجا تو برنامه میدیم، اگه کسی از این گم شده سراغی داره میتونه با ما در تماس باشه گم شده رو پیدا کنه.
ولی فرشید من یه نگرانی بزرگتر از این بازی دارم که حالا احتمالاً شاید سه هیچ بشه به نفع الاتحاد. این نگرانی نیست چون به هر حال خودشون براشون اهمیت نداشته که، وگرنه مجسمه قاسم بردن بیرون که بازی برگزار بشه.
دقیقاً چیه دیگه مشکل
بود؟ نگرانی من اینه که آقا ما هی میگیم زنان گزینشی.
آها.
یکی از در واقع میشه گفت فرمانده یگان انتظامی همین بازی سپاهان و الاتحاد اومده، یه سری خانوما بیرون در بودن، زنان خواستن برن تو که آقا چرا این در بسته است و فلان اینا، پا میشه میره روی یکی از این ماشینا، یه بلندگویی هم دستش میگیره که آقا اصلا قرار نبود شما بیاین، قرار بود 200 نفر بیان ما سر AFC و گول بمالیم.
بذار اصلا صداشو بشنویم.
توجه به رایزنی های کریم قرار نبود که تماشاچی بیا، قرار بود 200 نفر گزینشی فقط بیا، اونم برای که بهانه AFC
ظاهرا می‌خواستن داشتیم میگفتیم می‌خواستیم سر AFC رو کلا بذاریم، هم چیزی گفت خندیدن همه.
بله که تو خانوما هم بهش خندیدن.
عجب.
و این خب این ویدیو خیلی وایرال شده فرشید، یعنی حتی تو رسانه‌های بین‌المللی هم رفته. و الان نگرانی مهمتر سر همین ماجراست که به خاطر این ماجرا فوتبال ایران دچار حالا تنبیهات بزرگتری نشه متأسفانه.
عجب. راستی از حواشی ورود نیمار هم بهمون بگو دیگه، چیزی اتفاقی نیفتاد؟ نرفتن، ندویدن، نمیدونم نرفتن دم هتلش نشکوندن در پیکر و کاری نکردن؟
نه از اون اتفاقا نیفتاد، ولی یه اتفاق جالبتری افتاد فرشید. یعنی آقای نیمار از پله های اون هواپیمای اختصاصی هلال اومده پایین، یهو دو تا بچه اونجا ظاهر شدن با لباس هلال که آقا بیا اینو برام امضا کن، که اتفاقا صدای اعتراض اوسجواد خیابانی هم در آورد که اومد تو تلویزیون گفت آقا حتما این دوتا بچه یه آقازاده چیزی هستن که تونستن تا پای پله هواپیما برن و اینا. اما خب فرشید ورزشگاه آزادی که همچنان متاسفانه هزار تا مشکل داره، یک بار دیگه خود ورزشگاه هاش احساس شد.
چی شد؟
اونم یه ویدئویی توی شبکه‌های اجتماعی وایرال شد که دارن.
آها دیدم، نیمار ویدیو گرفته بود خودش.
خود نیمار هم گرفته بود، رسانه‌ها ایران هم گذاشتن که دارن به شکل دستی و سنتی و اینا دارن دخت و دوز میکنن چمن ورزشگاه آزادی رو، که حالا خیلی هم درب و داغون بود. خب نیمار هم که اصلا بنده خدا شاخ در آورده بود، تعجب بود آ این چی اصلا.
ببین من داشتم بازی رو میدیدم، پس این خیلی تر و تمیز بود این چمنا، من اتفاقا داشتم به همین فکر می‌کردم چون ویدیو رو دیدم و بعد گفتم چقدر قشنگ، چقدر سری با این به هم چسبوندن این تیکه تیکه‌ها چجوری تونستن، بعد این خطای رنگی و قشنگ تر و تمیز چجوری بود ماجرا؟
دیگه گول نخورد دیگه، اونا اسپری سبز رنگ داداش.
یعنی چی؟
یعنی این که با اسپری میان که کچلیای چمنو پر میکنن و خلاصه
گول
بهش میدن. آره دیگه، تو همین مایه های مثلا تخم مرغ شانسی ها مثلا
ای واو
رنگ میکنن جایزه دیگه.
عجب.
بله یه همچین اتفاقی افتاده بود.
خیلی خوب عجب بابا، بسیار خوب.
فقط فرشید جان، فقط یه دوباره یه فراخوان برای تاج بده، نگرانش.
آها تو الان نگران، منم نگران شدم اصلا. آره اگه صدای ما رو میشنوین، این آقای تاج گم شدن ظاهرا. آره این رو یه جوری پیداش کنین به گوش ما برسونین
ما رو از نگرانی برهانید.
بله خیلی متشکرم. با تشکر، مرسی از تو سعید پیرمعمولی عزیز، باهات خدافظی میکنم.
امشب که ماه کامله، تمام این فاصله، این رابطه حاصله، عشقیه که تو دله، چه موجی داره موهات، چاله روی گونه هات، طلا بگیرم سر تا پات، برم واسه خنده هات. میشه چرخی تو محدودت، هیچکی نبود من بودم، اومدن دورت بعد بودن، واسه تو فقط من خوبم. بیا دورم بگردی، دشت حسودا رو کور کردیم، ما چه ها که نکردیم. یه سال رفت یه سال کرد، بگیرم پوزشو بدی، یه سال من تو قلبم دارم جایی نری. یه سال گشت دل من دور تو واسه خودمی، بالا بری پایین بیای تو عزیز جونمی. یه سال رفت یه سال کرد، بگیرم پوزشو بدی، یه سال من تو قلبم دارم جایی نری. یه سال گشت دل من دور تو واسه خودمی، بالا بری پایین بیای تو عزیز جونمی.
ایستگاه فردا،
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، با یک بخش خبری کوتاه میزگاه شما هستم. بنا به گزارش‌های رسیده، یک دکل نفتی دیگر در خوزستان به سرقت رفته است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه نوشت که بر اساس تحقیقات میدانی، خبرنگارش خروج قطعات این دکل قدیمی از استان خوزستان را تایید می‌کند. در این رابطه یکی از کارشناسان ساماندهی قطعات یدکی دکل‌های دزدیده شده کل کشور گفت: به حمد الله، با سابقه روشنی که ما در نظام در امر دزدیدن دکل‌های سر به هوا و ته به دریا داریم، همکنون قابل پیش بینی است که قطعات یدکی این یکی دکل هم در بازارهای قطعات دست دوم طرفای شوشون طرفا و تیردوغلو در تهران یافت می‌شود و با همت متخصصان ایرانی به زودی می توانیم این قطعات را روی خودروهای تولید داخل نیز ببینیم. وی افزود با توجه به تحریم ها و عدم بهره‌وری خیلی از دکل های نفتی در کشور، پیشنهاد می شود قطعات این دکل ها را نیز به خودروسازان بدهیم تا به زودی خودروهایی مثل جیلیکس دکلی، سمند دریایی، پرشیای بادباندار، 207 شناور، تیبای نفتی و زامیاد زیر دریایی را در سطح کشور به تولید امبو برسانیم. پایان این بخش کوتاه خبری.
من حالم خیلی خوبه، من حالم خیلی خوبه، افتارم خیلی دوره تو که هیچ که نیست بیشا. من حالم خیلی خوبه، من حالم خیلی خوبه، افتارم خیلی دوره تو رو فازه کیش میشا. دشمنو کیش میشا، شب دوره کیش میشا، بابا بمالی نسبت دارم فکر میکنی کیش میشا. من حالم خیلی خوبه، حالم هم بلتر از اسپسونه میکنی تو رد دادم اوشا. من حالم خیلی خوبه، از این که تک و تنها مثلا بی حال میکنم، من با این شهر و شبا چون وقتشه که دوباره شهر رو حل و غم کنم، باز و خوب باقه با تصادش به خونه عبورت ها. من حالم خیلی خوبه، با این که پولی کوچیک نیست، خب کل زندگی منستش موزی کوری نیست، ولی ساله دیگه ما رو توی موزی میبینم، همون دارو آقا چند تا اسم کرد، از تک تا در تا بشمور و فازن و بحث کن، به حافظ هم خوب اسفور و حاشیه رو بل کن و بگو یک دوست، چون اگه سه رو بگی سوختی، چش رو بچی دوختی، چه چرت و پرتی خوندی میدونی، و بعد این وقتا این مخه میده فتوا، میکنم در جا پرواز میرم به سمت ابرا، و کاری هم ندارم که کی رفت از اینجا، فقط و فراپات میدیم معاین مهدی مهدوی جا. من حالم خیلی خوبه، من حالم خیلی خوبه، افتارم خیلی دوره چون که ایشکی نیست بیشا. من حالم خیلی خوبه، من حالم خیلی خوبه، افتارم خیلی دوره چون رو فازه کیش میشا. روش منو کیش میشا، شب داره کیش میشا، بابا با مالی نسبت دارم فکر میکنی کیش میشا. من حالم خیلی خوبه، آره حتی بهتر از اسپسونه میکنی تو رد دادم اوشا.
حالا که صحبت از بانوی اول شد، بانوی اول به نظر من این زنان شجاعی هستن که خواهان تغییرند و همین زنان و دختران معمولی جامعه هستن که با این شرایط اقتصادی واقعا هر روز و هر ماه در حال جنگن تا بتونن معاش خانوادهشون رو تأمین بکنن.
ای بابا، مرسی از تماس شما. دوستان، چند روز پیش یه خبری تو فضای مجازی منتشر و بعد تا حدود زیادی تایید شد که از یه سری جنبه ها بسیار مهم و بسیار به داستان مهسا امینی شباهت داشت. خبر این بود که یک دختر خانم دبیرستانی که روپوش مدرسه هم تنش بوده بدون حجاب اجباری وارد واگن مترو میشه و بعد ظاهرا اونجوری که گفته شده عوامل مترو به خاطر حجابش باهاش برخورد فیزیکی میکنن و دختر بیهوش میشه و از قطار میارنش بیرون و میبرنش بیمارستان و چند روزی هم طبق این خبرها این دختر خانم توی بیمارستان بستری شده. حتی اسم این دختر خانم هم اینجور که خبرگزاری ها میگن آرمیتا گراوند، 16 ساله، اصالتاً اهل کرمانشاه و ساکن تهران بوده. مدیرعامل متروی تهران که خب میدونید از سازمانهای تابعه شهرداری بابازاکی، شهردار سوپر انقلابی پایتخته، ظاهراً دید زمین دوباره خیلی داره سفت میشه، اینه که فرداش بدو بدو اومد مصاحبه کرد و اینجوری گفت.
لحظه ورود این خانم طبق حالا فیلمایی که بازبینی شده ایشون تعادلش رو احتمالاً به علت افت فشار از دست میده و زمین میخوره، دقیقاً در در ورودی قطار، نصف بدنش داخل قطار نصف بدنش بیرون، توسط همین دوتا عزیزی که همراهش بودن و سایر مسافران از قطار خارج میشه، میاد روی سکو، توسط همکاران من و یه خانومی که احتمالاً پزشک بوده کمک‌های اقدامات اولیه برای احیای ایشون انجام میشه تا همکاران اورژانس برسن.
خیلی خوب، این از شرح ماجرا از زبون ایشون. اما سوال مهم اینه که درگیری مرگیری چی اونجا اتفاق افتاده یا نه؟
طبق فیلمایی که ما بازبینی کردیم از لحظه ورود این خانم به ایستگاه و لحظه که از مدتی که روی سکو هم و سوار قطار میشن،
بله،
یه فیلم ها هیچ نوع درگیری لفظی فیزیکی بین سایر مسافران و حتی عوامل ما هیچ چیزی وجود نداره و به هیچ عنوان همچین چیزی ثبت و ضبط نشد.
عجب، پس دیگه اصلا باید مدال کمک رسانی به هم نوع رو ظاهرن بدیم به دوستان در مترو. کلن زدن زیر همه چیز و با توجه به سابقه درخشان این عزیزان در زدن زیرش، خیلی کسی باور نمیکنه هنوز ماجرای این دختر خانم رو، چون فیلمایی هم که از دوربینای مداربسته مترو منتشر کردن اولا از بالا و بیرون قطاره و معلوم نیست وقتی این دختر خانم بدون حجاب اجباری وارد مترو میشه چه اتفاقی میفته که یهو ایشون میفته وسط در مترو و در یه شرایطی که ظاهرا بیهوشه و در حال خطرناکی قرار میگیره، در وضعیت خطرناکی قرار میگیره. چون اگه همون لحظه زبونم لال، اگه ویدیوهاشو دیده باشین حتما متوجه شدین هر لحظه اگه زبونم لال مثلا مترو را میافتاد یا درا بسته میشد اصلا معلوم نیست چه فاجعه ای اتفاق میافتاد. دلیل این بی‌اعتمادی جامعه به این عزیزان هم که دیگه گفتن نداره دیگه، سر تمام ماجراهای مشابه قبلی هم همین جوری بود که معمولا قربانی خودشو در برابر گلوله یا باتوم یا بلوک سیمانی یا چه می‌دونم چرخ‌های ماشین پلیس یا ساچمه یا اشکاور اینا قرار داده بوده، یا مثل چه می‌دونم ماجرای مهسا امینی اصلا بی خود و بی جهت دختر به اون جوونی یه دفعه افتاد سکته کرد. الانم دیر نشده ها، می‌دونیم که ایستگاه مترو و خود قطارها تا خرتناخ توشون دوربین تپوندن دیگه، جای انتشار این فیلم‌های مبهمی که از زوایای عجیب و غریب گرفته شده قشنگ یه نمای خوب رو از داخل منتشر کنید، مردم ببینن که واقعا اون دختر خودش حالش بد شده و خیالشون راحت بشه کسی آزاری بهش نرسونده، نه اینکه سابقه شما در کشیدن دختر روی زمین و حمله ور شدن دست جمعی بهشون به خاطر حجاب و اینا خیلی درخشان همچی پروپیمونه. اینه که اجازه بده آقای مترو که حرفتو بدون سند و مدرک باور نکنیم دیگه، و یعنی با انتشار نماهای انتخابی و کلک‌های تصویری که خب آره میشه وسط روز میشه یه قتل با چاقو رو یه جوری نشون داد که انگار مقتول اصلا خودش رفته شکمش کرده تو چاقوی قاتل. به هر حال به نظرم پارسال یه باری همچین خبطی کردین هنوز رو ویبرین امنیت همه جاتون هم به خطر افتاده، امسال دیگه نکنید همچین خطری رو دیگه. بعدم اصلا یه چیز دیگه، شما اگه ریگی به کفشتون نیست چرا مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق که رفته بود بیمارستان از حال این دختر خبر بگیره گزارش تهیه کنه رو بازداشت کردین بلافاصله؟ چرا؟ البته خب حالا بعد از چند ساعت این خانم خبرنگار رو آزاد کردین، از خانواده اون دخترم که ویدیو منتشر کردین که اونام گفتن ویدیوها رو دیدن و طبق اون ویدیوهای ناقص شما اونام گفتن که این یک حادثه اتفاقی بوده. حالا دیگه پشت صحنه رو کسی نمیدونه چه خبر بوده، میشه حدسای زد. بله خب کسی نمیگه حادثه غیر اتفاقی بوده، ولی کلن چی شده؟ کسی که گندی نزده ریگی به کفشش نیست که انقدر دست و پا نمیزنه که عزیز من. شما باید از حضور همه خبرنگارا بالا سر چون این سوژه حساسی خب حمایت کنین، اصلا خوشحال بشین اصحاب رسانه بیاین بگین آقا بیاین خانوم بیاین ببینین خبر بدین مردم بفهمن، ولی به جاش چی؟ بازداشت میکنین. دو روز ببین بین اعتراضا فاصله خورد دوباره یابو براتون داشت. عجب عجب، اون موجودی بود که مولا نصرالدین سوارش میشد، اون واقعا از اینا این حرفا رو بهتر میفهمه. به خدا من نمیدونم من چجوری بگم دیگه.
فکر کن یه روز از خواب باشیم و دیگه 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 اینا نباشن. با همه دنیا دوست بشیم و دیگه بذر کینه تو ما نباشن. بامون از کردستان تا زاهدان تو همین گربه ایران خونمونو پس بگیریم و باز ایستگاه فردا.
زمانی چهلم پشت چهلم داشتیم، الان سالگرد پشت سالگرد. چیزی از سالگرد کشته شدن مهسا امینی نگذشته که چند روز پیش به ایام سالگرد قتل مردم معترض زاهدان در اون جمعه خونین سال 1401 رسیدیم و بدتر از اون وقتی مردم در این خطه برای گرامی داشت یاد از دست رفتگان اون جمعه تلخ به خیابون اومدن و استمرار اعتراض خودشونو فریاد زدن، باز هم جواب چیزی جز داغ و درفش و سرکوب نبوده. خبرها میگن بیش از 200 نفر تو این سالگرد پرحادثه بازداشت شدن که بین اونها 32 کودک هم دیده میشه. این البته فاجعه است که با شنیدن چنین خبرهایی دیگه شوکه نمیشیم، غافلگیر نمیشیم از اینکه یه نظام براش کودکان کشوری که داره بهش حکومت میکنه هم دیگه حریم و منزلتی نداره و حتی از کشتن و بازداشت و کور کردن اونها هیچ عبایی نداره. نمیدونم این عادی شدن و غافلگیر نشدن اشکال ماست یا اونهایی که مسبب این اوضاع هستن، ولی این رو مطمئنم که صدای زاهدان انعکاس صدای میلیون‌ها ایرانی دیگه است. توی اون منطقه درد عیانه، فقر بیداد میکنه و آدم‌ها کریه‌ترین چهره‌های ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض رو دارن زندگی میکنن و به همین دلیل هم هست که شاید بی‌محاباتر اعتراض میکنن و صداشون بلندتره. وقتی چیز زیادی برای از دست دادن نداری، وقتی دامنه‌های آتشفشان فقر و تنگ دستی تا سفره نان خشک کودکانت هم رسیده باشه، وقتی مطمئن باشی که فریادهات هیچ وقت شنیده نمیشه، حتما کارت به جایی میرسه که بلند و بلندتر فریاد بزنی. دل خوش نکنی به وعده‌ها و حرف‌های بی سر و ته و به تلاش هایی که میشه تا تو رو به موهومات و وعده های هیچ و پوچ دلخوش کنن و همین باعث میشه هر روز بی پرواتر از قبل به خیابونا بیای و درد تو فریاد بزنی. این روزها قلب ایران در سیستان و بلوچستان میتپه و این اصلاً اقراق نیست اگه بگیم که پایتخت واقعی فریاد و اعتراض ایران خطه‌ایه که دیگه استناد به آمار و بازی با واژه‌ها برای اثبات مظلومیتش شوخی تلخی بیش نیست. به احترام سیستان و بلوچستان دردمند و شجاع می ایستیم و از همه اونهایی که دنبال رهبر و بالا سر برای جنبش اعتراضی مردم ایران می گردن می خواهیم که افق نگاهشونو تا خاک تفتیده و مدرسه های کپری و روستاهای های در حال تخریب و تک تک زنان و مردان دلسوخته سیستان و بلوچستان امتداد بدن. اونجا همه رهبرن.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غم چه سیاهه به تنش رخت عذاب تو چشاش عبرای سنگی میبینم
داره از عبر سیاه خون میچه که
جمعه ها خون جا
در نمیاد، جمعه ها سر نمیاد، باش میبستم چشم این ازم بر نمیاد.
داره از عبر سیاد
Yeah.